بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، 5 آبان ماه 1396، مصادف با ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، تهران، هیئت محبان حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام. خب ما چون امشب شب آخره بسیم بحث رو تموم کنیم، خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که شرایط اجتماعی و سیاسی اون دوران خیلی در واقع درهم و پیچیده بود و اصلا قابل قیاس نیست با شرایط امام حسین. امشب ادامه اون بحث رو خدمت شما عرض میکنم و یه خورده از مفاد در واقع تفاهم نامه امام حسن رو هم عرض میکنم و چرا چون این نکاتی رو امام حسن در واقع درج کردن. عرض کردم که مردم به شدت از جنگ بیزار بودن، یعنی شما این اواخر حکومت امیرالمومنین حضرت جمعه میره خطبه میخونه در مسجد کوفه و بر روی منبر گریه میکنه از اینکه مردم چرا آماده نمیشن که حضرت بره با معاویه وارد جنگ بشه، و بالای منبر از یه سری از یارانش اسم میبره که دیگه نیستن، میفرماد عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، سه نفر مثل الله ذکر میکنه که اون اگه بودن اوضاع من اینطور نبود، و بالای منبر گریه میکنه و به جمعه هفته بعد نمیرسه. تو همون هفته حضرت ترور میشه. و اما اون طرف ماجرا شما تا خبر شهادت امام حسن به معاویه برسه مردم رو تجهیز تازه بخواد بکنه کلی وقت میبره دیگه. میگن 18 روزه سپاهش آماده کرد معاویه. یعنی اون طرف چقدر شام آماده است، این طرف چقدر عراق در هم ریخته و اصلا آشفته، از هم گسسته است، هیچ چیش درست نیست، مردم خستن از جنگ. اما شامی ها اصلا عبارتی نهج البلاغه هم از امیرالمومنین هست دیگه، حضرت میفرماد که ای کاش شما اونطوری محکم میبودید. یعنی خیلی سخته ها، مثلا خیلی بده شما بیای به عنوان فرمانده برای سربازات بگی ای کاش شما این سرباز دشمن میجنگیدید، ای کاش شما اینجوری در حق متحد میبودید که اونا در باطل خودشون اینجوری محکم و متحدن. و عرض کردیم که مقاومت امام حسن تا سرحد کشته شدن نهایتاً از امام حسن چی میتونست بسازه؟ به کسی مثل خلیفه سوم، یعنی خلیفه‌ای که مورد هجوم بقیه قرار گرفته و در واقع خودش دفاع میکنه و نهایتاً کشته میشه. عثمان هم همینطور کشته شد و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. و اگر نبود همین معاویه و بنی امیه که شروندن یک عده‌ای رو به خاطر قتل عثمان، هیچ آب از آب تکون نمی‌خورد. جالب بدونید اون اواخر حکومت عثمان، عثمان یکی از پسر عموهاش رو گذاشته بود حاکم کوفه، یعنی عثمان هنوز سر کار بود تو مدینه، سر کار بود، خلیفه بود، مردم کوفه حاکم عثمان رو با لغت پرت کردن بیرون، خودشون ابو موسی اشعری گذاشتن حاکم، خودشون. شما ببینید چه فضاییه، یعنی اصلا که قبول نداشتن، به رسمیت نمیشناختن، گفتن بابا تو فک فامیلات به گن کشیدن مملکتو، یه چی کار داری میکنی؟ و زمانی که امیرالمومنین رفتن صحابه در مدینه با امیرالمومنین بیعت کردن دیگه، حضرت در مدینه و تا قبل امیرالمومنین اولین کسی که جا به جا میکنه محل حکومت رو کوفه میاره، میخواد وسط باشه که به همه جا نزدیک باشه، چون حالا سرحدات کشور اسلامی از این طرف تا دم پاکستان هم رفته دیگه. برای همینه که وقتی اونجا میرن با حضرت در واقع میخوان بیعت بکنن، همین صحابه یه دی از کوفه هم بلند شدن رفتن، امیرالمومنین فرمود ابو موسی آدم خوبی نیست گذاشتید مونه. اونها هم شاکی هن، یعنی چیزن، یعنی شاکی میشن، میگن نه باید ابو موسی باشه، شرایط رو باید بسنجی، بدونید چی به چی. نهایتاً یا عثمانی میتونست بسازه، اون تأثیری که میتونست بگذاره بر روی تاریخ و اون تأثیری که امام حسین گذاشت و اصلا ریخت به هم دیگه. ببینید شاکله حکومت یزید اصلا پاشید، قیام‌های مختلف شکل گرفت، بعد بنی زبیر قیام کردن، درسته؟ حکومت یزید بعد امام حسین به یه سال نمی‌کشه دیگه. خب این نشون دهنده که امام تشخیصش برای اینکه اتفاق نیفته. یکی از بلاهای دیگه که جامعه اسلامی تو اون برهه بهش برخورده و این بعد کالبد شکافی بشه، خوارجه. خوارج رو امیرالمومنین پیدایش خوارجی سری افرادی که مسلمان بودن دارن، خیلی خرمقدسن از قضا. میگفتن اینا پیشونیاشون مثل زانوی شتر کبره بسته بود، تو سجاده خوابشون میبرد. اینا نتیجه چی بود؟ امیرالمومنین اینا نتیجه فتوحات بی سر و حساب میدونست. همینطور واسه خودشون کشور فتح میکردن، یه لیبل میذاشتن، یارو شهادته میگه خب تو مسلمانی، تموش. یعنی با همین لفظی مسلمان شد. چقدر فرهنگ اسلامه، همه یه زندگیش مثل گذشتهشه، فقط یه لفظی به شهادتین استفاده کرده. خب این آدم چقدر قابل اتکا، چقدر قابل اعتماد، اینو با 5 تومن میتونی برمارش کنی، نظر سیاسیش برمیگرده. این اصلا فهم دقیقی نه پیامبر رو دیده، از سنت پیامبر که چیزی یادش نیست. بعد قرآن هم که دم دستش میگه من میگم این برداشت میکنم. زمانی که ابن عباس و امیرالمومنین فرستاد برای با خوارج وارد بحث بشه، یه نفر فرستاد گفت برو با اینا صحبت بکن، من تمایلی به جنگ ندارم. چون اهل بیت میدونید اینا اهل بیت شروع کننده جنگ نبودن. بعد ابن عباس خب استاد قرآن میدونه خودشو، وقتی میخواد بره اونجا حضرت امیر میفرماد با اینا با قرآن بحث نکن، اینا تعویل میکنن آیه ها رو، یا نه این اینه، تو هر آیه بخونی آیه میارن، با سنت پیامبر بحث کن با اینا، بگو آیه پیامبر این کارو کرد یا نکرد، آیه پیامبر اینو فرمود یا نفرمود. اینم نشون میده که ابن عباس هم خیلی آدم شیش دنگی نبوده دیگه، داشته باشید. یعنی خیلی درست، عموم علمای شیعه در نقل حدیث و اینجوری در ابن عباس شیعه اجماع دارن، اما اونجوری که دیگه اونجوری نبوده. حتما من نظرم در مورد عبدالله بن جعفر هم همینه، عبدالله بن جعفر هم آدم خیلی شیش دنگی نظر منه تو شیعه بودن نبود. یک جاهای امیرالمومنین نکته میفرمود، میگفتش که نه این باید اینجوری بشه. اصلا کسی که باعث شد که محمد بن ابی بکر به عنوان حاکم مصر امیرالمومنین رو مجبور کرد، یعنی شرایط روانی تو جامعه به وجود آورد، اینقدر تو مدینه تبلیغ کرد که امیرالمومنین مجبور شد محمد بن ابی بکر که جوان هنوز پختگی لازم رو نداشت، درست خونزاد امیرالمومنینه، امیرالمومنین بزرگش کرد، اما این دلیل نمیشه حالا امیرالمومنین بزرگش کرده باشه مثلا آدم سیاسی باشه الزاما، هنوز به اون پختگی نرسیده بود. مصر جای مهمی بود، مصر سالها تمدن داشت، مصر مردمش مردم عادی نبودن، اون سرزمین‌ها سرزمین‌های پردرآمدی بود. اینقدر فشار روانی درست کرد تو جامعه که حضرت مجبور شد. یعنی یک جاهایی اینو پس بفهمیم، اهل بیت با وجود معصوم بودنشون هم چه جامعه وقتی فشار میاره تا جایی که اصل دین آسیب نبینه چیکار می‌کردن؟ کوتاه می‌اومدن. امیرالمومنین سر اشعث ابن قیس هم همچین، اصلا حضرت امیرالمومنین اشعث ابن قیس رو قبول نداره، اشعث بابای جده محمد ابن اشعث، قاتل امام حسین، قاتل مختار. محمد ابن اشعث تو عاشورا، جده برای امام حسن، خود این فردم کسی که ابن ملجم رو سرخط میکنه، اصلا ابن ملجم رو این میگه باش اون کار که باید بکری و انجام بده. خب این یه همچین کسیه، ابن ملجم با قطام میبره آشنا میکنه اون کارا رو، حالا اون چیزا رو. یک منافق، حتی امام صادق یه عبارتی داره، حضرت میفرماد که اشعث ابن ابی زمان پیامبر بود، ابن ابی سردسته منافقی بود، اصلا سوره منافقی برای همین ابن ابی نازل شد. وقتی نازل شد همه میدونستن منظور اینه، همه میدونستن، بازم پیامبر نمیتونست اینو پس بنذارش کنار، اینکه ریشه دار بود. میگن یک سوم جمعیت مدینه از این آدم حرف شنوی داشت، یک کسی که یک سوم جامعه ازش حرف شنوی داشت، تو میتونی به این سادگی ها بلای سرش بیاری؟ به این سادگی ها میتونی به دادگاه برگزار کنی حکم اعدامشو بدی؟ نمیشه آقا جان، به این سادگی ها نیستش. پیامبرش نکرده، امیرالمومنینش هم نکرده، کسی دیگه هم نمیتونه بکنه، اگه بکنه خلاف حکمته. یه همچین جماعت و معصوم مجبوره. یعنی میخوام فکر نکن فقط سیره امام حسن بوده، قبلش امیرالمومنین این کارو کرده، قبلترش آقا رسول الله این کارو کرده. آقا رسول الله در عقبه 12 نفر از صحابهش نقشه کشیدن، تو کوه وایستادن، پیامبر سپاه از تو جاده فرستاد، از پایین از تو دره فرستاد، خودش از بغل کوه رفت. اونور راه خطرناکتر بود اما نزدیکتر بود، پیامبر بنا داشت زودتر برسه. با حذیفه و ابوذر و اینها بودن، حالا یا عمار یا ابوذر، با این 2-3 نفر از صحابه داشتن میرفتن. یک بار 12 نفر حمله کردن به شتر پیامبر، شتر پیامبر رم دادن توی جاده مال رو بیخ کوه که شتر پاهاشو کج میذاش، رم دادن که حذیفه با شمشیر حمله کرد به سمت اینا. اینا رو دید، شناخت، برگشت گفت یا رسول الله من شناختم اینا، این مرکب فلانی بود، اون مرکب بهمانی بود، این خود فلانی بود. آقا رسول الله بله همینا. 12 تاشون اسم میبره و به حذیفه عذر میفرماد، هیچ وقت اینو به کسی نگو. معروف شده به حذیفه منافق شناس. گفت آقا بریم گردنشون رو بزنیم. نمیتونیم گردن اینا رو بزنیم بابا، اینا طرفدار دارن تو جامعه، فردا میگن آی محمد صحابه رو قلقم کرد، جا برای پسر عموش باز کنه. نمیتونیم. میدونی یعنی چی؟ جالبه یکی از همین آقایانی که بعد از پیامبر به خلافت رسید، یکی از کاراش این بود هر دفعه حذیفه رو میدید میگفت جون من اسم منم تون 12 تا بود یا نه. والا تاریخ نقل کرده. ابن حزم اندلوسی در کتاب المحلا اسم اینا رو میاره، بزرگان ارکان اهل سنته، میگه بله این 12 تا رو اسمشون رو میبره. که از اون 12 تا 3 تاشون به قدرت رسیدن دیگه. الان چجوری بگم دیگه، از این واضح تر. خب بعد یکیشون هم بعد از امیر با امام حسن داشته، معاویه بوده یکیشون هم. خب این 12 تا اسما رو همه رو میاره و بعد میگه ما این روایت رو قبول نداریم به خاطر اینکه یکی از ناقلان حدیثش فلانیه. میگه چون یه تو سلسله احادیث سلسله راویان هست، میگه فلانی است فلانی شنید، همینطور اسم دیده حدیث اینطور نقل میکنه. میگه من به عنوان یکی از در واقع یه آدم حدیث شناس و عالم و این، من حدیث رو قبول ندارم چون این آدم توی رجال این هست، یه از مردانی که ازش حدیث نقل شده این هست اونجا، یه از آدمایی که نقل شده. حالا نکته جالبش کیه؟ اینش که این فردی رو که ایشون میگه من قبولش ندارم از راویای یعنی صحیح مسلمه، یعنی اهل سنت 2 تا کتاب دارن که دیگه رو سرش قسم میخورن، صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این فردی رو که میگه قبول ندارم از راویای صحیح مسلمه، یعنی اصلا ایشون نمیتونه قبول نداشته باشه اون آدم. کار خدا باید این رو باید بمونه. ببینید خیلی عجیبه. خب اینا پیامبر میگه من اینا دارم میبینم، من میشناسم اینا رو، حذیفه تو هم میشناسیش، اما نمیتونیم کار بکنیم، نمیشه اینا رو من دست بهشون بزنی. بنی ایکس و بنی ایگرگ و بنی فلان و شمشیر میکشن تو دل اسلام جنگ درست میکنن، هیچ. یعنی همیشه شما نگاه میکنید اهل بیت بین یه اهم و مهم گیر کردن. اون اهم چی بوده؟ حفظ اسلام و جان مردم بوده و کوتاه اومدن. مثلا شما فرض کنید زمانی که بین اعراب و ایرانی ها جنگ در میگیره، این نبرد آروم آروم با گسترش اسلام شروع میشه. اول تو سرحدات تو همین عراق، تو همین عراق جنگا شروع میشه، چون عراق موقع مال ایرانیا بوده. جنگا شروع میشه تو یمن، یه سری اتفاقات در حد مثلا به قول دو تا بمب گذاری و امروزش کنیم در حد. بعد آروم آروم وقتی جنگ در میگیره، توی قرآن با عنوان اینکه به جنگ فراخوانده شدید اومده، این یعنی اینکه ایرانی ها اول گفتن حالا که اینجوری شد شما آماده جنگ باشید. خب بعد همه اینا جمع شدن در مدینه در زمان خلیفه دومه، میگن خب چیکار بکنیم؟ همه صحابه به خلیفه میگن خب تو الان فرمانده‌ای، خلیفه هم هستی، سوار اسبت شو برو جلو، برو بجنگ. امیرالمومنین جلوشو میگیره. میگه اینجوری بری کشته میشی، وقتی تو رو بکشن میگن بزرگ اینا رو کشتیم، انرژی میگیرن تا خود مکه رو صاف میکنن. تو یک فردی رو بفرست، خودت تو مکه بمون، تو مدینه بمون و اگر اون سپاهتو شکستن بخوره، تازه اونا باز میگن چی؟ رئیسشون هنو هست. و جالبه دقیق‌ترین مشاوره رو که میده امیرالمومنین. حالا ما مثلا جریان سیاسی مخالفمون بیاد حاکم بشه، بعد یه جا گیر کنه، بیاد از ما مشاوره بخواد. یاد رفته تو مناظره چیا گفتی؟ برو قاضیتو بچرون. برو خودت جمع، تو که میتونستی، تو که قرار بود سالی 1,000,000 شغل تولید کنی که. برو تولید کن برادرم. برو داداش. برو. نه این رفتار اسلامی نیست. من بارها گفتم آقا هر موقع هر کسی که تو این نظام قانونا به رسمیت شناخته شده سراغ من اومده، من همکاری کردم. با دل و جونم همکاری کردم، یعنی هر چی از دستم برمیاد انجام دادم. ولو تو دولت‌های مختلف، ولو از نظر سیاسی قبول نداشته باشم، بگم این کارتون غلطه. همین چند وقت پیش بود که وزرا تلفنی داشت با بنده صحبت می‌کرد، یعنی پیغام فرستاد که می‌خوام با شما کار دارم. بعد تلفنی داشتم با ایشون صحبت می‌کردم، گفتش که تو این زمینه می‌تونیم ما کمک بکنیم. خود شخص ایشون، یعنی نه که کسی رو بفرست، خود وزیر. گفتم که بله چرا کمک نکنه، برای کاری از دستم بر بده انجام میدم، برای کشورمونه، برای مردمه، حالا ما نمیتونیم بخوام. بعد برگشتم گفتم البته من این کاری که شما دارید انجام میده تو این بخش رو قبول ندارم، اینو بدونید، فکر نکن من الان دارم همکاری میکنم. یعنی بعضی هم که مخاطب ما تعجب میکنه، یه میریزن بهم این طرفدار روحانیه، تو با این برداشت من طرفدار روحانیه. خب قبلش دولت احمدی نژاد هم که سراغ من میومد کمکش میکرد، طرفدار احمدی نژاد هم. این حرف غلطیه. ما ببینم به فکر مردممون باشیم. بالاخره یک اکثریتی تصمیم گرفتن، گفتن آقا این گروه، این جریان، این فکر حاکم باشه، تصمیمشون این بوده. حالا ما بیایم بگیم حالا بذار بخورن زمین، همچین با پوز بخورن زمین برن جلو. دیدی ها ها این خود درست نیستش. ما کمال همکاری باید انجام بدیم. سر این ماجرای مدرک روحانی که اتفاق افتاد، گفتن مدرک دکتر این پایان نامه دکتراشون تقلبی بود و کپی بود از یک پایان نامه یک کس دیگه و اون شکایت کرد و فلان. یک کمپینی درست کردن، در یک ایرانی بود در آمریکا. بعد روزی در دفتر ما یکی از این بچه ها گفتش که من میخوام این خبرشو انتقال بدم. من گفتم نه. گفت چرا زمان کردان یه مدرک دکترا شد این همه سر و صدا درست شد، آی کردان مدرک دکترای تقلبی داشته فلان. خب این آی رئیس جمهورم الان مدرکش اینجوریه، من باید اینو فلان. گفتم نه. گفتم ببین کردان بحثش داخلی بود، اما رئیس جمهور چیه؟ اثر بین المللی داره. فردا حرف وندی شرمن جور در میاد. وندی شرمن گفت ایرانیا یه ژنت درست ندارم. یا آه ببین رئیس جمهور اینا مدرک دکتراش تقلبی بوده. خب گفتم این برای ایران خوبه؟ اونا که دیگه چپ و راست و اصلاح طلب اصولگرا نمیفهمن که، اونا کل ایران رو میبینن. و رئیس جمهور یعنی چی؟ یعنی نماینده اون کشور، اون کسی که میره تو سازمان ملل حرف میزنه. طبعا مردم دنیا رئیس جمهور ما رو اسمشو خیلی بیشتر، ما بعضی از این کشورها میریم، کشورها میان وقتی صحبت میشه میبینیم بابا اون کسی که بیشتر اسمش تو رسانه برده میشه همون رو میشناسن. اینا باید لحاظ کرد. این سیره اهل بیت، سیره اهل بیت اهم اسلام بود، حفظ اسلام بود، بعد بقیه شرایط، یعنی اون اهمیتی بیشتری داشت. خب حالا فرض بکنید الان داشتم عرض می‌کردم یک سری مسلمونی به وجود اومدن از خوارج، تو این فتوحات بیخود بی سر و حساب همینطور مسلمون شدن، هیچ نه اسلامو درست می‌فهمن، نماز خوندنشون حتی به زور بیشتر بلد باشن بعضی از اینا زمینه انحراف درشون بسیار فراهمه. فقط کافیه یک اتفاقی بیفته، تقیب توقی بخوره، خودشون ورم دارن اجتهاد میکنن نه به نظر من این کار درسته، با اون اجتهادشون کل آدم میکشن. یک پژوهشگر انگلیسی رو فرستادن بین داعشی ها، خیلی جالبه که چطور انگلیسی لا اینا رفته چرخیده با همینا مصاحبه کرد، کسی کارش نداشته، داعشی ها با اون کار نداشتن. انقدر به این اروپایی ها میگن کافر، نه دروغه دیگه، فقط مار میگرم بکشن. میفرستن توی خدمت شما عرض کنم، یعنی داعشی ها نکته نتیجه تحقیقشون خیلی جالبه، میگه تعداد قابل توجهی از این سربازای داعشی اسم خلفای راشدین رو بلد نبودن. میمان به اینا میگفتم خلفای راشدین رو اسم ببر، چهار تا خلیفه اصلی رو، میگو بلد نبودن بگن. گوارمان عجیب بود، بعد این آدمش سر میبرید، اطلاعات دینی درست نداشتن. پیام قرآن اینو رو کرده، قرآن به پیامبر میفرماد که ببین دو تا گروهن، اگه با هم یکی بشن موتور حکومتتو میرن پایین، حواست جمع باشه. یک، اعراب بادیه نشینی که درک صحیحی از اسلام ندارن و دور مدینن. دو، اون کسایی که توی مدینن، پا منبر تو هم بودن، سخنرانی هم شنیدن، اسلام هم فهمیدن، احکام هم خوب میدونن، اما اینا دیگه پدرسوختگی تو خونشونه. میگه اونا احکام اسلامی درست نمیدونن، اما اینا میدونن. دو نوع نفاق رو داره میفهمن. یه اون نفاق، نفاق حاصل عدم علمه. این نفاق، نفاق چیه؟ عالمانه است. میدونیم نفاق پیچیده است، نفاق اکبره. بدترین نوع نفاق اون کسی که میدونه یه چیزی رو داره کار غلط رو انجام میده. و دقیقا هم همین شد. منافقای کنار پیامبر در دور آقا رسول الله بودن، جز صحابه هم بودن، تو مسجد هم حاضر میشدن. پیامبر سرشو گذاشت، سری امیرالمومنین پس دادن. چطور پس دادن؟ اسلم آوردن. اسلم چیه؟ یعنی اسلم یه قبیله بادیه نشینه که چالش نیست. رئیس عشیره مسلمون شد، همه مسلمون میشدن. خورشید پرست میشد، خورشید پرست میشدن. آب پرست میشد، آب پرست میشدن. آفتاب پرست میشد، آفتاب پرست میشدن. هیچ، هرچی اون بگه. شیخ عشیره هرچی بگه همونه. اینا رفتن دم شیخ عشیره رو دیدن، اینا رو با چوب ریختن تو شهر. که اونجا خلیفه دوم میگه که زمانی که فرعی تو اصلا وقتی من اینا رو دیدم فعیقن تو به نصر، این منابع بردارن اهل سنت، که من یقین پیدا کردم دیگه ما پیروزیم. با چوب ریختن جلو در خونه مردم، میکشیدن بیرون. بیعت میکنی یا نه؟ دو حالت داشت، یا بیعت میکردی یا کتک میخوردی. تو دل همین شلوغی هاست که میریزن جلو در خونه از زهرا دیگه، تو دل همین سر و صدا هاست. بعد بفهمیش آقا یعنی کل شهر سکوت کرد، یعنی درگیری بود تو شهر، صدا تیراندازی می اومد. امروزیش کنیم دیگه، صدا تیراندازی میاد، همه میگفتن آقا نرید بیرون، تو خونه ها باشید. چوب میزدن شیشه ها رو میشکوندن، با لگد میزدن تو در، بیا بیرون بیعت میکنه یا نه. همه چپیدن تو خونه ها، 40 نفر ریختن پشت در یه خونه دیگه که شما هم بیاید بیرون برای بیعت. ماجرا اینه. اصلا یکم مشکلات ما اینه که مسئله تاریخی نمیتونیم امروزش کنیم، برام درست درک نمیکنیم. یه چهارشنبه سوری اصلا دیگه شیشه غروب همه ماشینا تو خونه، درست یا نه؟ به خاطر چهار تا ترقه. آها مثال خوبیه. همین بلا سرشون اومده بود، ریخته بودن. عرب بادیه نشین بود، هیچ چالش نبود. باز اینا مثلا شهرنشین بودن و چه و چه ریختن و کاری نداشت. گفت شیخمون گفته اسلام، الان من کاری ندارم قدیر چی چیه، الان میگه این آدم. چشم، این نوع نفاق کسی که اسلام درست میشه. من الان نسبت به همین مسئله نگرانی دارم در کشورمون. من خیلی از جوانهایی رو امروز دارم میبینم که درک صحیح از دین بگید ندارن. طرف میره بالای منبر، طرف میره پشت تریبون، طرف توی تلویزیون، یک دریوری اساسی آنچنانی عالی راجع به صدر اسلام میگه و رفتار سیاسیشو توجیه میکنه با همون حرف. اینا میپذیرن چون نه خونده، نه اهل مطالعه است، نه علاقه داره اساسا به این چیزا، نه علاقه داره. این واقعیته. شما چقدر تو الان شنیدید که یک سری رفتارهای سیاسی خیلی قشنگ نسبت داده شده به صدر اسلام و درست نسبت داده نشده ها؟ طرف برداشت خودشو کرده، چیزی که دوست داشته رو برداشته. چقدر تو الان دیدی؟ خب الان یه نفر از تاریخ صدر اسلام میگه بابا این هدف، این آدم چی داره میگه؟ یکی هم هستش میگه لابد همینه دیگه. از امام حسین بیعت میخواستن، از امام حسن نه. اینم یک تفاوت دیگه است. به شما میگم معاویه هیچ وقت از امام حسن بیعت نخواست و در هیچ متن من ندیدم، حداقل من ندیدم که امام حسن بیعت کرده باشه. نه امام حسن بیعت کرد، نه امام حسین بیعت کرد و نه حتی بزرگان شیعه. این اصلا جز شروط بوده، جز شروط مفاد بوده که شما با تو بیعت، تو با رسمیت نشون، تو اصلا خلیفه نیستی که. تو الان اومدی ادعا کردی من میتونم مشکلاتو حل کنم. باشه، چند سال ما میریم کنار، تو می مشکلات رو حل میکنی اگه میتونی مدعی، خب تازه اونم مشروط. الان شرطاشو برات میگم. اما در مورد موسی یه چیز دیگه بود. یزید نامه نوشت با حاکم مدینه، خذ الحسین، حسینو بگیر. حسین حسین بلبر از حسین بیعت بگیر ببخشید. اخزن شدیدا، ببین لیس فیه رخصه، هیچ راهی هم نداره بیعت نکنه، هیچ راهی هم نداره بیعت. باید همینجا زمان که امیرالمومنین به خلافت رسید پسر خلیفه دوم با امیرالمومنین بیعت نکرد. وقتی بیعت نمیکنه یعنی چی؟ یعنی من قبولت ندارم. بعد اون موقع میگفتن خب یه تضمینی بذار که علی ما قیام نکنی. کی ضامنش شد؟ خود امیرالمومنین. گفت من ضمانت میکنم این کارو نکن. میگم که اون بند قانونی درست شه. خب ما قبولت ندارم. خیلی عجیبه ها. اما امام حسین رو واداره به بیعت میکنن. اصلا اینجا امام حسین میفرماد که بابا منو ولم بکنید من برم ایران، منو ولم کنید برم یمن. میگه نه باید بیعت کنم. میگه خب این که عمرن، این دست دادنم که مطرح شده از سمت برخی که نمیدونم امام حسین رفته با عمر صدر دست دادن، تو عربی یعنی بیعت. یه بخشی رو بگی یه بخشی رو نگی واقعا جفای در حق اهل بیت است. امام حسین رفت با عمر سعد، مذاکره‌ای در کار نبود. امام حسین رفت عمر سعد و نصیحتش کرد. بهش چی گفت؟ گفت آی ویلون لگ، وای بر تو، اون ور ویل کن بیا این طرف، بیا با هم دیگه تو سپاه ما بجنگیم کشته شیم. بیا این طرف. عمر سعد اگر به محض استعفا کی جانشینش بود؟ شمر تو حکم. این نبودش که شما بگم فکر نکنیم مثلا اونجا عمر صد میگو باش آقا اصلا من رفتم کنار، نه این کار نه، خداحافظ حاجی حاجی مکه، قطعا جهنمی بود. زبیر همین کار کرد که تو جمال گفت من با علی نمیجنگم. امیرالمومنین باش صحبت کرد، مذاکره نبود که، رفت نصیحتش کرد، گفت زبیر تو قاطی کردی اومدی با کیایی داری میچرخی، من دور برات کیا گرفتن، یه باش نخاله دور تو گرفتن و تو داستانت فرق میکنه، تو کسی هستی که این پیامبر یادته بیمون چی گفت با هم بودیم؟ پیامبر فرمود زبیر یه روزی میرسه این اتفاق میفته، هر موقع این اتفاق افتاد تو توی گروه هست همکار میخوای با علی بجنگی، یادش افتاد گفت برو این کار نکن. زبیر اینجا تصمیم میگیره چیکار کنه؟ از جنگ بکشه کنار. تا هم تصمیم میگیره میکشنش، میگن چون اگه زبیر بره تعداد زیادی با خودش میبره. امیرالمومنین بالا سر جنازه‌اش که میرسه میگه این جهنمیه. این که نجنگید که، باید میامدی سمت من. ببین یه خودی داریم یه ناخودی داریم، همین نخودی نداریم وسط. تکلیفتو باید روشن کنی، خاکستری نه، یا سیاه یا سفید. هور میتونست بگه من نمیجنگم، ولکر رفت، قطعا جهنمی میشد. چرا بهشتیه؟ چون اومد این طرف و به شهادت رسید. پس این مذاکره در مورد چیزیه؟ آره عجیب غریبیه. خب اصلا این نیستش. اگر یک نفر میخواد بحث مذاکره رو مطرح بکنه با کفار، بیاد من بهش بگم که چه مفادی داره، چه جوری باید کار بشه، چیا بوده، چیا باید بگی، چیا نباید بگی، چقدر اجازه کرنش داری، چقدر اجازه داری امتیاز بدی، همه اینو هست. مگه پیامبر صلح حدیبیه با کی داره مذاکره میکنه؟ با کفار مشرکین. اما داستان امیرالمومنین و امام حسین متفاوته، چون داره با کیا مذاکره میکنه؟ مسلمونی. اصلا قواعد فرق میکنه. یک قانون این کفار گذاشتن جلوی پیامبر، گفتن کم آورده بودن دیگه، گفتن آقا اصلا هیچ، یه مدت بیه یه تایمی، مثلا یه ماه دو ماه سه ماه شیش ماه هر چقدر تو بگی، ما میام الله تو رو میپرستیم، لات و هبل و عزا همین رو میذاریم کنار، قبول. تو هم تو این یه ماه شیش ماه هر چقدر که بازه زمانی با هم بستیم، شما هم بیا بتای ما رو بپرست. بعد شیش ماه میشینیم راست و سنیش تصمیم میگیریم ببینیم کدوم بهتر بود. خوبه؟ سوره کافرون نازل شد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اون اصبره مال خودتون مال من. لکم دینکم بر خودتون، دین شما بر خودتون، ولیه و برای من است دین من. اینه اینا نمیشه همینجوری واسه خودم ساخت. شرایط مطلب بعدی شرایط بسیار پیچیده و عجیب پایگاه دفاعی امام حسن بود، یعنی کوفه. کوفه امام حسین رو با کوفه امام حسن یکی نکنید، از زمین تا آسمون فرق کرده. تا تو این 20 سال، تو این 20 سالی که 10 سال امام حسن، 10 سال هم امام حسین، تو این 20 سالی که موقع 20 سال حکومت کرد دیگه، خلیفه اول 2 سال، خلیفه دوم 10 سال، خلیفه سوم 13 سال که سرجم شد 25 سال، امیرالمومنین 5 سال، بعدش امام حسن که تقریبا دوره گذار 6 ماهه سال است، این دعوا بخواد حل بشه، بعد معاویه 20 سال. تو این 20 سال خیلی چیزا فرق کرد. کوفه امام حسنی که ببینید، امیرالمومنین یکی رو فرستاد برای جنگ صفین بود، یادم نیست کدوم یکی جنگا بود، طرف 200 نفر هم نتونست جمع بکنه. امام حسن رو فرستاد رفت خطبه خون تو کوفه زمان امیرالمومنین. یعنی امام حسن میخوام بگم همچی کسی بود، اینقدر خطیب فصیح. این ابعاد ائمه متأسفانه ما وقت نذاشتیم بررسی کنیم دیگه. رفت سخنرانی کرد، 14,000 نفر رو با خودش برداشت آورد. جالبه امام مجتبا اومده چنان شرایط کوفه ریخته به هم تو این 5 سال، و معاویه اینقدر عملیات روانی کرده تو این 5 سال، که امام مجتبا نهایتاً 12,000 نفر میتونه کلش از همه تو نخیله جمع بکنه. فقط 12,000 که گفتیم 8,000 تاش توی یه شب فرار کردن، رفتن تو سپاه معاویه، کنارم نرفتن، رفتن تو سپاه اون. شرایط اینجوریه. کوفه امام حسین 18,000 تا نامه نوشته شده. بیا گندممون سبز شده، بیا نمیدونم درختامون میوه دادن، کجای تو این 20 سال حسابی بهشون اثبات شد که ای داده بیداد، علی و اولادش راست میگفتن، اینا خیلی پدر سوختن. قشنگ بهشون اثبات شد. دزدیا رو دیدن، دیدن دین خدا. بلای سر مدینه اومد، بلای سر مدینه این بیشرفان. شهر پیغمبر مدینه تون نبی محل لوات معروف داشت قانونی، فاحشه های مدینه معروف شدن، زنان آواز خان مدینه معروف بودن، کنسرت برگزار می شد، زنه می خون، مردان می رفتن می شستن گوش می کردن. تو کجا؟ تو پایتخت پیغمبر. حالا اینا رو هی مردم نمی تونن هی بخون که ای بر رسول الله اینو گفت چیکار کنیم، ای داد و بیداد، ریخته بودن به هم. اصلا شما نگاه میکنیم این مدینه شهری که خیلی مقاومت داره در مقابل بنی امیه، درسته؟ اما با این وجود نامه‌ای که از کوفه میرسه خیلی بیشتره، 18,000 تا. میبینید چقدر زیاده. بحث سر چیه؟ من اینا به شما میگم اگر امام حسینم به کوفه میرسید، اینی نبود ابن زیاد بتونه هر کاری بکنه ها. یعنی خیلی 50-50 بودن، خیلی ترسیدن، صدای تیر ترقی تو خیابون شنیدن کپ کردن. خیلی تو کوفه، اینو من سخنرانی تهران تا کربلا سخنرانی کردم دیگه، اینو حتما گوش کنید. اون پنج شب خیلی سخنرانی کلیدیه که انقدر ما فوش به کوفیا میدیم. ببین الان اوضاع تهرانمون خیلی مثلا متفاوته. اومدم تاریخ اوضاع اقتصادیش و اجتماعیش و فرهنگیش و دینیش و قومیتیش و همه چیشو بررسی کردم، همم سند خوندم دیگه، صفحه فلان کتاب فلان صفحه فلان. بشین نگاه کنید شکاف‌های طبقاتی که در کوفه وجود داره. کوفه شیعیان خیلی گردن کلفتی داشت. کوفه پایتخت امیرالمومنین بوده، بالاخره بخش قابل توجهی از سپاه امام حسین هستن، تمام 70 80 تا کم خیلیشون کوفیان. خود مدینه شهر پیغمبره، شهر اهل بیته، شهر امام حسن امام حسینه. امام حسین اونجا نمیتونه، امن نیست، در امان نیست اونجا بمونه. حجت رو بر امام حسین تمام کردن. یعنی کوفه امام حسین با کوفه امام حسن تو این 20 سال خیلی فرق کرده. شما بعد امام حسین هم میبینید قیام مختار، قیام توابین، آروم دیگه نمیگیره کوفه به این سادگی. تا نهایتاً اون ملعون ابن زیاد میاد قلع و غم میکنه، حجاج ابن یوسف میاد قلع و غم میکنه. یعنی بوی علی ابن ابی طالب میدادی میکشتن. اینم به شما میگم بارها تو همون سخن تهران تا کربلا گفتم، بارها شهر کوفه به لحاظ جمعیتی بالانس و تعدیل شد. یعنی یهوی ما داریم تو تاریخ مثلا اینقدر 1,000 نفر از کوفه رو اخراج کردن، گفتن شما باید بدید در کوفه بیرون. چرا؟ چون جمعیت کوفه داشت به نفع محبان امیرالمومنین سنگینی میکرد، اخراج میکرد. حالا اینا کجا میرفتن؟ میمدن ایران. کجا میرفتن؟ میرفتن یمن، میرفتن اطراف. چرا انقدر ما تو مازندران سید داریم؟ بس که اینا فرار کردن اومدن اونجا، چون شمال رشته کوه البرز از دسترس اینا در امان بود. بسیاری از سادات و امامزاده هایی که ما توی مازندران داریم اینا به شهادت نرسیدن، به مرگ طبیعی مردن. یعنی اومدن ازدواج کردن، نسل درست کردن، زاد و ولد کردن، بعد پیر شدن مردن. بسیار هم مورد اعتماد مردم بودن، مردم به شدت علاقه داشتن دختراشون رو به ازدواج اینا در بیارن. الان اشتباه نکنم یا قوم اول یا مازندران دیگه به نسبت جمعیت و تعداد سادات اینطوری بود، یعنی محل امن اینو شد. برای همین هم هستش که ایرانی به شدت محب اهل بیت بودن، چون با فرهنگ فراریا بار اومده بودن. چرا؟ چون فراریا کسایی بودن که حکومت حاکم اینا رو می‌خواست بکشه. خب اینا چون شیعه بودن. یا مثلا شما علمو تو ببینید لای کوها شیعه شیش امامی میان میگیرن. پدر خلیفه بغداد رو در آورده بودن اینا. همین بازی اساسینز کرید مال در واقع در مورد همین هاست دیگه. اساسینز از واژه حشاشین میگیره، یعنی حشاشیون. میگفتن حسن سباب اینا حشیش میداد میکشیدن مخشون تعطیل میشد دیگه، هر کاری میخواست میکردن. اینا رو اخته میکرد، اینا حق ازدواج هم نداشتن بعضیش. نماینده خلیفه اومد پیش حسن سباب تو قلعه علموت، گفت تو چرا به خلیفه تسلیم نمیشی؟ حمله میکنیم، الت میکنیم. گفت خلیفه چند تا سرباز داره مثلا؟ گفت انقدر لشکر. گفت سربازاش چجوری ان؟ گفت اما سربازای من فرق دارن. گفت چجوری؟ یه نفر نوک کوه داشت پست میداد، کشیک میداد. گفت بپر پایین. همونجا انداخ پایین خودش تو دره. گفت برو واسه خلیفتون تعریف کن. کوب کرد این یارو. گفت یه دونه اینا یکی مرد جنگی به 100,000 تن. اینا همینجوری میرفتن تو اصلا یکی از دلایل شگیره علوی ها در سوریه همینه دیگه. نه متاسفانه این چی شد؟ اونا دو نظریه و فرضیه در واقع بگیم وجود داره. یکی این که اینا شیعیان بودن. خیلی جالبه زمانی که اینها حاکم میشدن، خیلی عجیبه، با مسیحی کاری نداشتن، با یهودی کاری نداشتن، شیعه رو میکشتن. اینقدر بغض اهل بیت در زمان بنی امیه و بنی عباس. با چی؟ با مسیحی و یهودی کار ندارن، شیعه رو میکشن. همین الان خود داعشیا با یهودی کاری ندارن، شیعه رو میکشن. بعد اینا مجبور بودن، شیعیانی بودن که مجبور بودن شبیه کیا زندگی کنن؟ مسیحی ها. سرلخ بشن، عرق بخورن، شدن علوی ها. این یه فرضیه است. فرضیه دیگه هم اینه که اینا از دست ترس این حکام اینها فرار کردن، رفتن تو کوها. دستشون از علما بریده شد دیگه، آروم آروم دینشون تغییر کرد. الان مثلا تو خود دل درد داشته باشی به مامانت بگی مامان من دلم درد میکنه، یه پسرم نمیخواد نماز بخونی، مامانت فتوا برات میده. ها آره، ماماناشون فتوا دادن براشون. یه لحظه اومدن دیدن آره از کل ماه رمضان روزه که پریده قرصشو میخورن، نمازو هم که هیچی تعطیله. آرهشون علوی ها همین. ببینید چی میفرماد؟ سوگند به خدا حکومت را به او نسپردم مگر آنکه یارانی نیافتم، و اگر یارانی داشتم. پس حضرت به کی میگه؟ به سالم ابن ابی جعد. میگه اومد گفتش که دیگه کسی باهات نمونده، خب ما را خار کردی و برده ساختی، دیگر کسی با تو نیست. امام فرمود چرا؟ گفت به خاطر سپردن خلافت به این طاغوت. حضرت فرمود سوگند به خدا حکومت را به او نسپردم مگر آنکه یارانی نیافتم، و اگر یاورانی داشتم شب و روزم را با او می جنگیدم تا خدا میان من و او داوری کند. ولی من کوفیان را شناختم و آزمودم، فاسدانشان شایسته من نیستند و آنان وفا ندارند و در سخن و کار خود بی تعهدند و نیز دو چهره اند. به ما میگویند دلهای ما با شماست و شمشیرهایشان بر ما آخته. احتجاج جلد 2 صفحه 71. این مردم کوفه اصلا بین عربا زبان مثلا به کوفی لایوفی هم تیکه است. الان کوفه به نفس به نجف چسبیده است دیگه، همین الان بین هم دیگه میگن الکوفه ها ای الکوفه ما دامت دهرف القدر معروفه. ای کوفه ای با تو هم های ها ایها الکوفه، یعنی های با تو هم ای کوفه، تا موقعی که دهر دنیا هست تو پدر سوختگی معروفی. چیزی که خودشون دارن میگن، جوری شما فرض بکنید که امام مجتبی بحث رو در برخی از متون تاریخی برداشت که امام حسن مجتبی 3 مرتبه مسموم شده. اون آخریه یه کارسازی کرد و فلان، یعنی دائم معاوی دنبال ترور امام حسن. چرایش الان متوجه میشید. یا یک مرتبه ما داریم در تاریخ که امام حسن مجتبی رفت برای نماز، اما زیر لباس عادیش، زیر این عبا و قباش در واقع زره تنش کرده بود، به هیچ کس هم نگفته بود. اینا دلیل داشت این رفتار اهل بیت. حضرت سر نماز وایستاد، به یک باره یک تیری به سمت حضرت شلیک شد و به قولی پرتاب شد و چون حضرت زره داشت کارسازی نکرد. و اگر اون کسی هم که زده بود خیلی حرفه‌ای بود، به قولی جانمایی کرده بود و همه چی حساب کرده، یعنی نمیتونست تو خیابون قدم برداره. اما شما بارها مثلا در مورد امیرالمومنین چی میشنوید؟ حضرت تو خیابون میرفت فلان کاسه بودید و بهش اینو گفت، ولی جوانی رو دید گفت این کارو بکن این کارو نکن، لای مردم میچرخیدن. ترور از روشهایی بود که آخرم کار خودشو کرد. 100,000 درهم به جعده داد، گفتش که امام مجتبی رو مسموم بکنه و اینم بهش گفتش که تو بعد خودم پسرم خلیفه میشه، تو هم زن یزید میشی و کار جوره دیگه، تو میشی زن خلیفه. اینجوری یک کشته شدنی میشد برای امام حسن مقرون به رسوایی. این رسوایی بود که از طرف اصحاب خودش تو شهر خودش ترور شده. میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا یعنی خیلی شرایط رو فهم کرد. نکته دیگه مسئله قیام امام حسینی، این هم تفاوته. مسئله قیام امام حسین چه؟ امر معروف و نهی از منکر. داره میگه اینا دارن منکر انجام میدن. امام حسین چرا انقدر راحت داره داد میزنه اینا دارن منکر انجام میدن؟ چرا؟ چون مردم اثبات شده. اما قبلش چی به مردم اثبات نشده بود؟ معاویه از روزی که اونجا تو شام حاکم بود، خبری از شام خیلی اینا به شما میگم مرد، اینا براتون جواب میفته. مردم عراق خیلی دل خوش از معاویه نداشتن ها. میدونید چی میگفتن؟ این خیلی خطرناکه. میگفتن درست اسلام درست حسابی نداره، اما آدم مدیریه. ما این حرفو زیاد میشنویم. اما آدم مدیریه. برو این شامو چجوری داره مدیریت میکنه. ببین چه اخباری از شام میرسه. بعد آدم حلیمی هم بود معاویه تو برخورد. مثلا موارد متعدد تو تاریخ نقل شده که یک شاعری که برای امام علی، برای اهل بیت شعرهای آنچنانی میگفت، معاویه میگفت یه بار اینو برش دارید بیارید اینجا ببینم. میومد بعد شروع میکرد شعر گفتن برای امیرالمومنین جلو چش معاویه. میگفت بعد تو 2-3 تا بیتش هم تیکه سنگین به معاویه مینداخت. بعد معاویه میخندید بهش پول میداد. اصلا عصبانی نمیشد. پول بهش میداد، دفعه بعد همین شاعر رو دعوت میکردن، تو شعرش دیگه فوشه به معاویه نبود. آره لال میخرید آدم ها رو دیگه، لالش میکرد. مثلا طرف میورد میگفت بیا مجری برنامه باش، مجری برنامه میشد و کلش فوش هم میداد. میخندید میگفت بله حالا یه انتقاداتی دارن برن. دستشون درد نکنه، چشم ما لحاظ میکنیم نمیدونم فلان. بعد آخرم که دشمن 20 سکه بهش میداد. اصلا دفعه روش نمیشد فوش بده انتقاد کنه. فجیش اینجوری آدم میخریم. آدم خیلی از مورخین میگن معاویه اون حلم و بردباریشو در مورد مردم کوفه به خرج نداد، اشتباه کرد. جز اشتباهات معاویه میگن که تو در مورد مردم کوفه اگه همینطوری که جای شام برخورد میکرد اینور برخورد میکرد خیلی بردش بیشتر بود. منتها معاویه مجبور بود. چرا؟ چون میخواست شرایطو برای حکومتی که ما آماده بکنه مهیا کنه. یزید ملعون. ببینیم مثلا امام حسین الان، حالا این لفظ خوب نیستش اما مثال میگه، دهانش باز راحت میتونه حرف بزنه. میگه آی اینا اینایی هن که فاحشه خونه را انداختن، اینا اینایی هن که رو منبر پیغمبر دارن عرق میخورن، اینا کسایی که بوزینه بازن، اینا کسایی که کسی کارشون آوردن سر کار، اینا کسایی هن که صحابه پیامبر رو قتل عام کردن، حجر ابن عدی ندیدی چی کارش کردن؟ ببینید محسن رو امام حسین این رو نمیتونست بگه. اصلا معاویه کاری نکرده بود که بشه دستگیری کرد. املای نانوشته غلط نداره. اون موقع گفتی معاویه خودش اپوزیسیون بود، خودش بیرون بودش معترض بود، گفت شما خلیفه خوبی نیستید. بیرون ماجرا بود. نماینده وضع موجود کی بود؟ امام حسن. این برای ببین ما در منابع دینی نگاه کنیم، میگه من را هر کس ببینه سلطانن جائرن، کسی که ببینه سلطان جائر مستحلن لحرام الله، که حلال میکنه حرام خدا رو، ناکسن عهده، میشکنه عهد خدا رو، مخالفن لسنت رسول الله، مخالف سنت رسول خود، یعمل فی عباد الله بالاسم، بین بندگان خدا با گناه رفتار میکنه، ولی عدوان و با دشمنی، فلم یغیر علیه بالفعل ولا قول، اگر با یا با زبان یا با عمل جلو این که کسی وای نسته، کان حقا علی الله ان یدخله و مدخله، دقیقا این آدم هم جای وارد کنه که همون حاکمه رو وارد میکنه. بله، و اینها با شیطان هم ملازم خواهند بود، تو یک جا خواهند بود. این حرفا حالا میشه زد، این چه حاکمیه، این چه خود مردم داده بیدازشون در اومده، یا حسین بیا دیگه. یعنی فعلا ببین این اینی که مردم ببین یعنی به این نتیجه رسیدن که اینا خوب نیستن، اما این به این نتیجه رسیدنه چقدر حالا پاکاری به جنگی محکم وایستی ها، اینش نی، اما تعدلشونی که تو خلوت خودش فکر میکنه میگه آو اینا خیلی پدر سوختن. اصلا موارد متهمگی اون سالهای آخر توی حج مردم هم دیگه میگفتن بابا اینا اومدن حکومت گرفتن پدر ما رو در آوردن، دروغ گفت معاویه، مگه قول نداد به حسن ابن علی که این کارو بکنه، چرا زد زیرش؟ یک دون از بندهای این آدم وفا نکرد. حالا معاویه برمیگره چی میگه؟ میگه من حاضرم به کتاب خدا، به سنت پیغمبر و به سیره خلفای راشدین 100% عمل بکنم، قولم میدم برای خودم جانشین تعیین نکنم، فقط بذارید یه مدت حکومت دست من باشه ببینید من چجور برخورد میکنم. یعنی اینجا چه بحثی برای امام حسن است؟ خوب دقت کنید، امام حسین امر معروف نهی از منکر داره میکنه، میگه اینا فاسقن، اما در مورد امام حسن این نیست. یکیشون بغل وایستاده میگه که ببین یا حسن، خودمونیش کنیم ما امروز، انگار دو تا جناح سیاسی ان، امامت امام حسن میذاریم کنار، عذر میخوام از معذرت شما. برگشته میگه آقای حسن ابن علی شما خیلی خودخواهی، حکومت رو برای خودت میخوای، مگه تو نمیخوای طبق سیره پیامبر کار انجام بدی؟ ها مگه نمیخوای طبق کتاب خدا خلافت کنی؟ امام حسن میگه بله، میگه خب منم همین کارو میخوام بکنم. یعنی این برای مردم این شده بود که خب آقا حالا یه دقیقه برو کنار ببینیم چیکار میکنه، چقدر تو قدرت شما، چقدر حکومت دوست داری شما بنی هاشم، این شده بود. بزن آقا طرف ایده داره برای حکومت، بزن چیکار میکنه، نمیاد میگه که من میخوام برم فسق علنی بکنم، که میگه من عین تاکیدش این بود که اصلا بند اول معاهده اینه که تو باید طبق کتاب خدا، سنت پیامبر و خلفای صالح عمل بکنی، باید همون روش. خوب میگه منم میخوام همون کنم، انگار اپراتور فقط عوض شده، میخواد هم دکمه رو بزنه، چه فرقی میکنه؟ این تو ذهن مردم بود. بعد تازه قبولم کرده بعد از منم که اگه مردم خلافت مال کیه؟ ما به چی گفته توی بندها؟ مال حسنه، میگه مال حسن ابن علی است. اگر حسن ابن علی نبود من تقدیم میکنم به حسین ابن علی. دقیقاً برداشتی که از معاهده میشه اینه که یه برهه‌ای حکومت بدید دست من ببین چیکار میکنم. اصلا ادعای خلافت نیست، اصلا ادعای خلافت نیستش. معلومه یه نفر با خلیفه باشه و چیکار کنه؟ طبقه جای پیغمبر رو داره میگیره، پیغمبر عمل بکنه. شرط لازم نیستش. وقتی برای کی شرط میذارن یعنی چی؟ یعنی یا نمیخوان تو باشی یا شک دارن. مگه خلیفه دوم برای امیرالمومنین شرط نذاش؟ گفت عمل به قرآن، دو سنت پیغمبر و عمل به سیره سه تا خلیفه قبلی، دو تا خلیفه قبلی. امیرالمومنین فرمود که امیرالمومنینم سیاستمدار بود، بلد بود حرف بزنه، امام معصومه. فهمون مگر سیره خلفا متفاوت با قرآن و سنت پیغمبر بوده که؟ خب من قرآن و سنت پیغمبر قبول دارم دیگه، چه لزومی؟ اگر مغایر بوده که واویلا، اگر مغایر نبوده من همونا رو قبول دارم. گفتن ای علی تو همش بلدی حرفا رو بپیچی تو هم، همینی که بهت میگیم باید اینه. حضرت فرمود که نه، دروغ که نمیتونم بگم که. تا حضرت فرمود نه، عثمان گفت من قبول دارم، عبدالرحمن بن عوف گفت تو خلیفه. ببینید اون مدلی که خلیفه دوم شورای 6 نفره چیده بود و شروطی که گذاشته بود، امکان نداشت توش امیرالمومنین در بیاد. من قبلا سخنرانی کردم، امکان نداشت تو شورای 6 نفره علی دراز، اما پوز چیزشو دادن دیگه، پوز انتخاباتیشو دادن. اگر امام حسن اون موقع می جنگید وای میستاد فلان، دو سال سه سال گفتیم هزینه از مملکت می گرفت، یه جنگ فرسایشی، بعدش هم معاویه هم که فسقش اثبات نشده بود، بعدها تاریخ امام حسن مجتبی رو محاکمه میکرد، میگفت حالا میذاشتی چند وقت دست اونا باشه بریم چیکار میکردن، یعنی قشنگ تاریخ محاکمه میکرد امام حسن مجتبی، همونجوری که ما محاکمه میکنیم خیلی میلن سیاست مدار رو، چطور میگیم ای کاش قبول میکرد، ای کاش قبول نمیکرد، ای کاش تو انتخابات میومد، ای کاش انتخابات نمیومد، ها چطور داریم میگیم، همینطور تاریخ قضاوت میکرد. نکته بعدی که باید لحاظ بکنید، همزمانی که این درگیری بین امام حسن و مجتبی و معاویه در واقع به وجود اومده، رومی ها هم حمله کردن به سرحدات کشور اسلامی، میخوان حمله کنن، میگن بهترین وقته، بنی امیه و بنی هاشم میخوان با هم بجنگن، دو تا رکن قدرتن در بین اعراب، و کلی همین اعراب اومدن از رومی ها سرزمین گرفتن، همین شامات، بخش قابل توجه ترکیه، اردن، چه همه اینا مال رومی ها بود، مسلمان رفتن گرفتن، بعد یه الان وقتشه، قشنگ آماده شدن اومدن تا لب مرزا آماده حمله بودن. امام حسن اونم داره میبینه، میگه الان من یه جنگی را بنازم دو سال سه سال فرسایشی از طرف این کشته بشه، بعد چی میشه؟ اونا هم حمله میکنن تا خود کعبه رو صاف میکنن، خراب میکنن، میرن. بعد جالبه، معاویه هیچ وقت نگرانی بابت همچین چیزی نداره، اما امام داره. ببین چون امام با اخلاق میجنگه، حکایت اون کسیه که میری باش دعوا میکنی، میدونی آدمی نیست که انقدر نامرد باشه حرفتو لو بده، متوجه چی میگم؟ تو باش دعوا میکنی، میدونم با اخلاقه، هیچ وقت اون چیزی که از تو میدونه رو نمیگه، تو بد اخلاقی میکنی بس که او با اخلاقه. امراس و معاویه آبو بستن تو جنگ صفین، امیرالمومنین یه تک نظامی زد بالا سر رودخونه رو گرفت، امراس زد تو سرش که بدبخت شدیم، الان علی آگه آبو ببنده سربازه ما همه فرار میکنن میرن. معاویه گفت خیال تخت، علی آبو نمیبنده، من میدونم با کی دارم میجنگم، علی با اخلاقه، یعنی از اخلاق میدونستم. مثلا شما میدید ما زمان جنگ امام اجازه نمیداد ما موشک بزنیم، اونا داشتن موشک میزدن، تمام شهرها رو موشک میزدن، همین تهران، خیلی از این محله‌ای که میری تو تهران یهو میبینی توی کوچه داره میری یهو پارک قد یه خونه است، قد یه قواره زمینه، این چی بوده؟ این مال اون زمان موشک بارانه، موشک میخورد خراب میشد خونه، سری میومدن جمع میکردن اون خونه رو میخریدن از صابخونه، می سر چند روز تبدیلش میگردن به پارک، که اون اثر منفی تو ذهن مردم چیه؟ نداشته. اونا میزدن امام اجازه نمیداد موشک بزنن، گفت نه غیر اخلاقی، میخوره به مردم، فقط حق داری کارخونه هاشون مثلا جاهایی که صنعتشونه، اولی موشک رو زدیم خورد به پتروشیمیشون، امام گفت ایبی نداره، دومی رو زدیم خورد بانک عرافدینشون، امام گفت ایرادی نداره، سومی خورد تو ایستگاه قطار، امام گفت دیگه حق نداری موشک بزنی. همین الان شما میبینید مثلا رهبری میگه که ما شما شرعاً اجازه ندید بمب اتم بسازید، حرامه. و چرا؟ چون بمب اتم تشخیص نمیده، وقتی میترکه یهو 95000 نفر با هم میسوزونه. دلیل اصلی که ما توی موشکمون، صنایع موشکمون نقطه زن شد ایران، فتوای رهبری بود، گفت موشکایی بسازید که بتونه دقیقاً یه جا رو بزنه، سر جنگی مواد منفجرش اندازه باشه که ما مطمئن باشیم فقط این خونه رو خراب میکنه، خونه بغلیش خراب نشه. الان اینجوری از یه بهتون بگم، موشکای رو پهباد نصبه میره، مثلا یه ماشین رو میزنه، فقط یه خونه رو میزنه، خونه بغلیش سالمه، من فیلماشو دیدم به من نشون دادن، میره که یه مسجد کنارش دوتا خونه است، دوتا خونه مال این تکفیری ها بوده، اونا رو زده مسجد وسط سالم، این شرعن اینجوریه، مدله، خدا کمک میکنه، مردم پاکار باشن خدا کمک میکنه، اما وقتی مردم نیستن چیکار کنن؟ رومی ها حمله کردن، معاویه مطمئنه رومی ها حمله کردن، کی با این حمله رومی ها به نفع کیه؟ خود معاویه، چون باعث میشه کی کوتاه بیاد؟ همونجوری که کی کوتاه اومد؟ امیرالمومنین، و خیلی نامردن. جالب، رومی ها وقتی ماجرا رو معاویه تموم کرد، کوتاه بگم که اردام جمع کنم، معاویه جنگو تموم کرد، جنگ تموم شد و به اون معاهده در واقع صلح رسیدن، معاویه که برگشت این لشکر روم گفت بابا ما سربازامونو لباس تنشون کردیم تا لب مرز اومدیم، کلی هزینه کردیم، نمیشه همینجوری برگردیم، حالا یه حمله بکنیم بغل مغل چهار جاده بگیریم غنیمت جان. معاویه گفت من خوشکی باتون حساب میکنم، پول بهشون داد برگشتن، گفت چقدر تو الان خرج کردید اینو خرج سربازا؟ گفت انقدر. حساب که گفت برید
ببین تاریخو بخونی ببینید چه جونورایی بودن به قرآن واسه با کیا طرف بودن.
بعض ما فکر می‌کنم مثلا اهلوی رفتن با چهار تا مثلا عرب جاهلی اون دوران درگیر شدن، نه بعد مشاورای جهود داشت ماویه، مشاورای یهودی داشت 2000 سال اینا از دین آوردنشون و از پیامبر اینا اینقدر پیغمبرا چیزای یاد گرفتن که به جای که مثبت استفاده کنن منفی استفاده کردن. آیا قرآن دیگه میگه دو تا فرشته فرستادیم هاروت و ماروت که به اینا یاد بده که چجوری زن و شوهرها رو با هم چی نزدیک کنن، مقابله با سحر کنن. میگه این چیزایی که یاد گرفتن باش چیکار کردن؟ یفرقون بهی بین المرء و زوجه، زن و شوهرها رو به جون هم انداختن، باعث میشدن اینا از هم بدشون بیاد، دعانویسی میکردن، هنوزم هست این کارا رو میکنن. قرآن هم فعل مضارع استفاده کرد، یعنی هنوزم این کارا رو دارن میکنن. یفرقون نمیگه ماضی، مضارع داره استفاده میکنه. آره سخنرانی بررسی موزل رمالی جنگیری گوش کن، جو گفتم آیا هر کسی واسه ما دعا بنویسه برای سرمون میاره؟ خیر، تا موقعی که تو مؤمنی توکل به خدا داری هیچ غلطی نمیتونی بکنی. خب مفاد قرارداد سه تا اصلی، سه چهار تاست، یعنی بقیهش بندها و تبصره هاش بوده. مثلا یک، حکومت به معاویه واگذار میشود بدین شرط که به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره خلفای صالح عمل کند. تا اینجاش که چیه؟ مایشو تو شما نمیخوای اسلام حاکم باشه بر جامعه، خب باشه یکی دیگه هم میخواد اسلام حاکم کنه. امیرالمومنین هم همینو میفهمد. امیرالمومنین یه موقعی هست شما تو نهج البلاغه، یه موقع شما حق من علی رو خوردید، من کوتاه میام. یه موقع حق مسلمین رو دارید میخورید، کوتاه نمیام. اینجا برداشت چی بود؟ دارن حق کیو میخورن؟ خود امام حسن و اینا قرار اسلام دوباره جاری و ساری باشه که؟ خب باش میرم چون. اما بهتون اثبات میشه این پدر سوخته است. من بتونی این قابل اعتماد نیست. باش میبینیم. بعد از معاویه حکومت به حسن ابن علی میرسد و اگر برای او حادثه پیش آمد به حسین ابن علی میرسد. این یعنی چی؟ این یعنی یه برهه کوتاهی قرار بود حکومت دست معاویه باشه دور برگرده. یعنی اصل حکومت مال کیه؟ مال امام حسن و حسینه. یه چیزی حالا اون اتفاق افتاد اون وسط، میخوایم دعوا بخوابه. جنگ اتفاق نیفته، خونریزی نشه، برادر کشی نشه، این اتفاق داره میفته. خب این خیلی چیزی مثلا واضحیه. و معاویه حق ندارد برای خودش جانشینی تعیین کند. جز بندهای محکم برجام بوده، برجام امام حسن بوده در واقع. معاویه در شام لعن و ناسزا به امیرالمومنین رو در کشور در حاکم شد، اینطور بگم لعن به امیرالمومنین رو قطع بکنه. چون معاویه هر بار شروع که خطبه خوندن اول خودش لعن میکرد، توهین میکرد به امیرالمومنین، یه جزء مفاد این که امام حسن اینا بعدش میگم. چهار، بیت المال کوفه که موجودی آن 5 میلیون درهمه مستثناست و تسلیم معاویه نخواهد شد، چون با این پول باید برسه به شیعیان علی بن ابی طالب. خراج دارابجرد، دارابگرد رفتم هنوزم منطقه قدیمیش مونده، با گوگل ارث از بالا نگاه کنید خیلی جالبه، دورش یه خاکریز بزرگه گرد گرد، دارابگرد اصلا معنیش همینه. ببینید هنوزم مونده، یعنی جزء آثار باستانی محسوب میشه، حالا یه خاک اما خیلی جالب. خراج دارابگرد هم میاد به دست امام حسن که امام حسن بتونه کارا رو انجام بده به شیعیان امیر، و هیچ کسی حق نداره به شیعیان علی آسیبی برسونه و به بازماندگان جنگ صفین و جمل و نهروان و بگن این تو جنگ صفین ما رو کشته بود الان بریم آسیبشون. نه، اینا همه باید این چه مفاد عالی. خب همینانش معاویه نمایندهش مثل عبدالله ابن عامر زیر کاغذ رو امضا کرد سفید، گفت برو بده به حسن ابن علی بگو هر چی میخوای بنویس. سفید امضا کرد یه جورایی، گفت برو هر چی میخوای بنویسی بنویس. یک برخی از تاریخ اهل سنت آورده مثلا طبقات کبری ابن سعد، این خیلی عجیبه، جلد 1 صفحه 322، میگن معاویه فقط یه شرط امام حسن رو قبول نکرد. فکر میکنید کدوم بود؟ پوله بود، جانشینه بود. براتون میگم، گفت لعن علی رو کوتاه نمیام. خیلی عجیبه، گفت پوله رو میدم، گفت لعن علی رو کوتاه نمیام. گفت همین که هست، این یکی کوتاه نمیام. منابع تاریخ اهل سنت میگه حاکمیت رو بگذار کرد به سه شرط و سه ویژگی، بیت المال را در اختیار قرار بگیرد، تا دیون دوران حاکمیت و وعده هایی که بر اساس آن دوران حاکمیت داشتن را پرداخت بکنند. بله و علی سب نشود. سب یعنی فحش، یعنی فقط لعن نبود، لعن لعنه، فحش هم بود. بعد امام حسن میگم تاریخ اهل سنت آورده، میگه که امام حسن گفتش که این خیلی عجیبه، ولای یصب علی و هو یسمع، گفت حداقل تا اون جاهایی که من میشنوم جلو من امیرالمومنین رو فحش ندید. این اوج مظلومیت امام حسن. که منابع اهل سنت ببین چی میگه، کتاب کامل فی تاریخ جلد 3 که از قیام دولت امویه تا وفات عبدالملک، خب سال 41 تا 86 هجریه، جلد 3 صفحه 6، میگه از جمله این شروط این بود که علی به صورت کلی که بله علی را به صورت کلی معاویه و اتباعش سب و لعن نکنند. این شرط را معاویه قبول نکرد، گفت نه من حتما باید شتم بکنم، فحش بدم، توهین کنم، لعن بکنم. بعد که حسن گفت پس جایی که من میشنوم نکن، گفت باشه اینو قبول میکنم. تو موارد تاریخی اون اومده، این اومده که فعجابه الی ذلک، گفت باشه این که جایی که تو هستی، مثلا 70,000 تا مسجد تو کشورهای اسلامی ها تو کل حکومت، یه دونه شما میگیم لعن نکنن. میگه ثم لم یفعل، همینا وفا نکرد. میگفت یعنی امام مجتبی نشسته بود عمدن فحش میداد. این چه جماعتی بودن؟ خب ما خود اهل سنت دیگه، سنن ترمذی مثلا ما داریم جلد 5 صفحه 643 که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یب ودک الا منافق. خب بعد از مسمومیت امام حسن، خب این شرط کرده بود که عملا بعد از معاویه حکومت برسه به کی؟ به امام حسن. یعنی من به شما بگم امام حسن مجتبی آماده بود این 20 سال معاویه که تموم شد خودش پرچم قیام دست بگیره. این هم کاری که کی می‌خواست بکنه؟ دیگه اون موقع به مردم چی شده بود؟ به همون مردم نامرد که فرار کردن رفتن، فقط 4000 نفر. گفت دیدید این پدر سوخته است. منتهی حسن به مسئولیت رسید. گفتیم چقدر مظلومانه. چیکار کردن با امام حسن؟ بارها ترور، بارها مسئولیت. این جعده ملعونه که دختر اشعثه رفت خبرشون به معاویه که کارش ساخت و 100,000 درهم براش فرستاد. واریز کرد به حسابش. واریز کرد به حسابش به قول امروزی ها. گفتش که خب ازدواج با یزید چی میشه؟ این عبارت رو گوش کنه. گفت انی احب با یزیدن، ماوی گفت من پسرم یزید رو خیلی دوستش دارم، و ارجو حیاته، دوست دارم عمر بکنه، لولا ذالک لزوجت شک. گفت تو که حسن با اون اخلاقش رو کشتی، خب یزید رو تیکه تیکه میکنی، شرمنده، پسرم دوستش دارم، دوست دارم عمر کنه، نمیتونم به ازدواج در بیارم. بقیه رقبای یزید رو هم دونه دونه از رده خارج کرد، مثلا سعد بن ابی وقاص، بابای همین عمر سعد رو کی کش؟ معاویه. یهویی میدیدی مسموم شد مرد. بعد پسر این ملعون سعد بن ابی وقاص یعنی عمر سعد داره خدمت میکنه به پسر قاتل باباش، به یزید، درسته یا نه؟ به خاطر چی؟ گندمای ری. پسر ابوبکر رو کشت. عبدالرحمن بن ابی بکر معاویه کشت. عبدالرحمن بن ابی بکر وقتی تو مدینه بود، معاویه داره برای یزید بیعت میگه، دیگه تمام شروطی که ما حسن گذاشته بود همه ریخ به هم. اینا دیگه همه داد، پسر ابوبکر دادش در اومد. پسر عمر دادش در اومد. پسر زبیر دادش در اومد، عبدالله بن زبیر که خودش جلوی یزید بعدن جنگید دیگه. همه اینا دادشون در اومده بود، یعنی قشنگ همه چی پخت امام حسن ماجرا رو. این دادش در اومد، حتی با مروان سرشاخ شد، گفت نه من به یادم شروع شدم، معاویه می‌خواست بره حج اول اومد مدینه، خواست با این صحبت کنه، من با تو صحبت نمی‌کنم، حت رفت استقبال معاویه. این شدیداً در زمان امیرالمومنین طرفدار اموی ها بود، همین عبدالرحمن بن ابوبکر پسر بزرگ ابوبکر بود. جالب بدونه که زمانی که پدر مادر خودش هم مسلمان شده بودن، یعنی اسلام نیاورده بود. میگن بعضی میگن بعد از زمان حدیبیه، صلح حدیبیه اسلام آورد. بعضی میگن آیه هست میگه ولا تنهر هما و صاحب هما فی دنیا معروف، هم میگه ولا اف به پدر مادرت اف هم نباید بگی. میگن این آیه در مورد همین آدم نازل شده، خود اهل سنت میگن، میگن در مورد عبدالرحمن بن ابوبکر نازل شده. خیلی هم آدم جنگنده و رزمنده و از رزمنده های شجاع مشرکین بود. اسلام آورد و بعد زمان پیامبرم
توی سر جنگ ها شرکت کرد و این آدم بر خودش بالاخره اسم باباش بالا سرش بود دیگه، ژن خوب بود دیگه، مثل الان که مسئول پسرش بالاخره یه کاری میگه میتونه بذاریش کنار، یه واقعیتی دیگه. خب این باید رضایتش بود. بعد به یک باره یه مریضی گرفت، یه پزشک یهودی رفت بالا سرش، بعدش مرد، اونم کش. خیلی ما به یه جمله خیلی جالب داریم، میگه ان لله جنودن، برای خدا سربازایی است، یکی از اینها جنودن من العسل، یکی از این سربازای خدا عسله، چون تلخی زهر رو نمیتونستن بگیرن با عسل قاطی میکردن. مالک اشتر رو همینجوری در قلزم شربت عسل بهش دادن، همینجوری میدادن مسموم میکردن میکشتن، مسموم میدادن. تمام رقبای کسایی که میخواستن بقیه هم حساب کار دست میشن. عبدالله ابن عمر تا دیر اینجوری شده پیغام فرستاد آقا من بیعت میکنم با یزید، جون مادرتو من جونم میخوام. گفتن خود با تو هیچ کاری نداری. شما ببینید این تاریخ مدینه دمشق جلد 56 صفحه 391 در کتاب اونا اخبار ابن قتیبه دینوری هم هست، میگه مردم نزد معاویه جمع شدن، خطبا برای یزید بیعت میگرفتن، میگه فقام رجلا، یه مردی بلند شد، من عذره، از بنی عذره بود، یقال له یزید ابن مقنع، بهش میگفتن یزید ابن مقنع، و اخبارت من سیف شبران، شبران میگه یک وجب از این شمشیر قلاف کشید بیرون، ثم قال امیرالمومنین هازا و اشار الی معاویه، میگه معاویه نشونه گفت این آقا امیرالمومنینه، فان یهلک فهازا، گفت اگه این مرد پس این یکی، فاشار الی یزید، به یزید اشاره کرد، فمن ابا، هر کس هم ابا کرد قبول نکرد، فهازا، و اشار الی سیفه، به شمشیرش اشاره کرد، فقال معاویه انت سید الخطبا، گفت تو بزرگ خطبایی، پولر بهشون میداده اینجوری شد، اون اخبار جلد 2 صفحه 210. خب یا مثلا گفتن شرط، یکی از شرط سومی بود که کشتار شیعیان صورت نگیره دیگه، ببین با حجرب ناده یا حجرب ندی چه ها که نکرد. خب تو انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 12 اومده که بعد از من صراحتا، تو منم اهل سنت اومده که ان لک الامر من بعدی، بعد تو این خلافت مال توئه، همون هم دیدی چیکار کرد که عامدانه برای یزید بیعت گرفت. و اینطور امام حسن مجتبی علیه السلام شرایط رو برای قیام امام حسین فراهم کرد. یعنی این ما یه یعنی منصفانه نگاه بکنیم فکر می‌کنیم مثلا الان امام حسن میمیاد صلح، این صلح این نکته خیلی مهمه، دقت کنید، صلح نقطه مقابلش چیه؟ نه، صلح نقطه مقابلش فساده. ببین آره، اصلاح نقطه مقابلش افساده. شما یک موقعی هست در مقابل فساد با چی میجریستی؟ از قضا با جنگ. یعنی خود اون اصلاح به واسطه چی صورت میگیره؟ خود جنگ، چون فساد میخواد، با دعوا اصلا فساد حلش میکنی. نگیم این لفظی که مثلا انگار مثلا صلح و جنگ رو قرار میدیم اشتباهه، میگیم تفاهم نامه، اینجوری بگیم دقیق تره، لفظ بهتری استفاده شده. و از قضا از این حیث درست که امام مجتبی دقیقاً دنبال چیه؟ صلح، یعنی اصلاح جامعه است، منتها بر جامعه که امام نمیخواد، جامعه که هیچیون متوجه نیست، بعد چیکار بکنه امام مجتبی؟ میگه بهتون اثبات میکنم اینا پدر سوختن، شرط داش فراهم کرد، وگرنه اگه امام مجتبی به شهادت نرسیده بود، ترور نشده بود، واسم بعد 20 سال که معاویه می‌خواست بمیره، می‌خواست برای یزید بیعت بگیره، چیکار می‌کرد؟ اولین کسی که شمشیر می‌کشید کی بود؟ خود امام حسن مجتبی بود. این بود و شرایط آماده شد. ما در تاریخ داریم که یه عده‌ای از این شیعیان داغ، اینا خیلی عجیبه، وقتی امام حسن صلح کرد، حالا اون لفظ غلطشو بگیم، اون تفاهم نامه رو امضا کرد، اومدن سراغ امام حسین گفتن خب اون داداشت که چیز کرد؟ رفت با اینا تفاهم نامه متارکه جنگ نوشت، بیا تو امام. به امام حسین گفتن حضرت فرمود شما ظاهرا معلوم هیچی نمیفهمید، من تابع امامم، او الان امام من، ایشونه، من تابع برادرم هستم، هر چی ایشون بگه. و جالب، دو سه سال که گذشت از حکومت معاویه، دی اومدن مثلا چند وقتی گذشت، حالا آره دو سه سالی مثلا گذشت، یه سری کارا رو کرد معاویه، دی اومدن به مثلا گفتن بابا این خراب کرد برجامو، این متفاهم نامه که حالا نوشته، بیا چیز کنیم الان شمشیر بکش. حضرت میفهمن هنوز جامعه آماده نشد، باید بیشتر اونا خودشون رو کنن، بذارید خودشون رو میکنن، صبور باشید، بیشتر باید خودشون رو بکنن، هنوز زوده.
پس شما فکر نکنید یک وقت محضر شما عرض بکنم، چون نفاق خیلی سخت‌تر از کفره. ترامپ کافره است، یعنی کافر که یعنی خود معاویه. وقتی شما میدیدید مثلا این قرار بوده با شیعیان بد برخورد نکنه، یا میدن چیکار میکردن؟ حجر بن عدی رو سر بریده، ای از صحابه پیامبر، چه بلایی سر بقیه صحابه‌ای که محب امیرالمومنین بوده، با این خلاف مفاد دقیقا. یا اون پول بیت المال نداد، خلاف پول برجام پس نداد. آره قشنگ همین جور شما فکر کردید این اتفاقاتی که داره برای من شما میفته میشه الکیه؟ به قرآن قسم، به همین قرآنی که روبرومه دارم قسم میخورم، لفظ جلاله دارم قسم میخورم، همون امتحانایی که اونا گرفتن ما میگیرن، هیچ فرق نمیکنه، همینه، نفر بعدی میزنه زیرش، متوجه شدید؟ بعد میخواد بگه درس گرفتید که اینا پدر سوختن یا نه، این مهمه. الان شما میگم مثلا ما خوشحالیم مثلا یه برجام خورد زمین، نه ما دوستشون پولو برگرده، مردم رفاه داشته باشن، امنیتمون رو بیشتر کنیم، سلاحای خوب بخریم، ها بسازیم. من گفتن آقا وزارت دفاع کاهش بودجه داده به خاطر بس، خب بیاد خیلی از این شرکت های دانش بنیانی که اقماری کار میکردن تعطیل شدن، اون بچهای مهندسی که اونجا کار میکردن رفتن کانادا، استرالیا، کشورهای دیگه، این اتفاقات افتاد. خب اونشون پول برگره، خوشحالی؟ نه. اما من چی میگم؟ میگم اگر به مردم اثبات بشه دیدید پدر سوختن، میارزه، میارزه، خیلی دردآوره ها، اما من میگم بازم میارزه. دیدید اینا یه وقتی چیم به شما بگم، یک دستی پنهانی اما آشکارا داره حساب ترامپ رو از بقیه آمریکایی‌ها چیکار میکنه؟ جدا میکنه. این اصلا میگن ترامپ یه آدم نفهمیه، کودن، یه احمق، اصلا این نیست، بسیار باهوش، یه بیزینسمن، کسی که تو آمریکا تونسته پولدار بشه، خیلی باهوش. نهیدی چیکار کرد؟ همه میان داد میزنن آی اومد گفت خلیج عربی، فقط همینو فهمیدید؟ زد زیر همه چی، 4 سال 5 سال عمر مملکت رو خراب کرد، وقت از کشور گرفت، هستیمون گرفته شد، پولا رو میگه پس نمیدم، فقط خلیج عربی رو فهمیدید شما؟ ای بابا قبلش از یه فوش به ملت ایران داد، تروریست نیشن، که شما ملت تروریستید، اونم نفهمیدید، فقط همون خلیج عربی شما متوجه شدیم؟ این خیلی بده به این حداقل. اما هیچکی مصاحبه نیم ساعت بعد ترامپ رو نمیگه، بعد اون مصاحبه معروفش، نیم ساعت بعد رفت یه مصاحبه دیگه کرد، هیچکی خبر نداره، رفت برگشت گفت این آقای امانوئل به من زنگ زده، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، رو بهش گفتم اوکی خط همین جوریه، باید رو همین روال بریم، یعنی ترامپ پلیس بعد اروپا پلیس خوب، اینا با هم بستن، هماهنگ شده بوده، قرار بوده ترامپ هم چرت بزنه، الکی هم اینا بیان میگن ای کار بدی کردی، کار زشتی کردی ترامپ، بعدش هم دیدی که همونم گفتن نه ترامپ راست میگه، یه بندایی باید به برجام اضافه بشه، متوجه شدی؟ اون بندا هم چیه؟ موشکتون هم بذارید کنار، بعدش هم قشنگ میام حمله میزنیم باباتون، حمله میکنم باباتون رو در میارم، اونقدر راحت به همین خوشمزگی. خب اینا بس. بعد اینجا حالا ببین چه اتفاقی میفته، میگه به مکرون گفتم برید بخونید، به مکرون برگشتم گفتم تو که تو رنو خوب اینا گرفتی، یه سوالی ازتون میپرسم، یکی از شرکت‌های نفتی اروپایی اجازه انعقاد قرارداد وحشتناک به نفعشون، تقریبا چیزی شبیه دارسی بود اینه که ما نوشتیم، خب ببین چه مفادی داره، ببین چه مفادی داره، اومد امضا کرد، اون کدوم شرکت بود؟ توتال. مال کجاست؟ فرانسه. هواپیما را کجا باید بخریم؟ فرانسه. رنو که سر ایران خودرو پدرمونو در آورد، شما میدونید 206 هایی بود مثلا، این کروزر میگن، کروز میگن، چی میگن سرعت قفل میکنه، آره خب میگن 206 جدیدترش نداشتن رو خودشون، برای چی؟ به خاطر اینکه سیستم برق رو دیگه فرانسه نمیفرستاد، مجبور بودن سیستم برق سمندو بندازن روی 206 SD. آره همین فرانسه که تو تحریما کلی از ایران خورد صنعت خودرو شماست، تو تحریما کلا ما رو گذاشت کنار. بعد حالا این برجام ما دوباره دو دستی رفتیم سراغ کی؟ کار به جای رسیده، ببین کار به جای رسیده، توییتا از امریکا عذرخواهی کرده بابت فروش یک دستگاه توییتا به سفارتخونه ایران تو هند، هزار هزار دستگاه توییتا دست داعشی هست، بابت اون عذرخواهی نمی کنه ژاپن. ببخشید که یکی سفیر ایران توی هند سوار توییتا شده، ببخشید ما یه دونه رو فروختیم،
اینم به شما بگم. پس این دست میخوان بگن چی؟ ترامپ قرار کار خراب کنه، همه رو بیندازن گردن ترامپ، پول رو بگیرن. ترامپ باکی نداره، رفت چند ده میلیارد دلاری عربستان دوشید، اومد توییت کرد، گفت حال کردید چجوری رفتم پول آوردم. من یه حرفی میزنم، میگم ترامپ خر نفهم بیشور از شما میگه. اوکی قبول، قبول، منم قبول دارم، اصلا گاو هولشتانی هیچ نمیفهمه. اوکی نماینده مردم آمریکا هم نیست. اوکی باشه، به من بگید ببینم کنگره آمریکا هم نماینده آمریکا مردم آمریکا هست یا نه، سنای آمریکا هم نماینده مجلساشون که دیگه هستن، ببینید نماینده مجلساشون چیکار میکنن. نماینده مجلساشون مگه این تحریما رو تصویب نکردن؟ فقط یه رأی مخالف داشت. خود امریکاست آقا، امریکا ترامپ خود امریکاه. و امریکا چرا اینجوریه؟ چون خود صهیونیزمه، نمیتونه از زیر بلیط صهیونیستا بیاد بیرون. صهیونیستا یک قرون نمیذارن دست ایران بخواد برسه. با اینا ادبیاتت باید ادبیات محکم باشه، وگرنه من به شما میگم و صلح حدیبیه رو هیچگاه با برجام این چیزا یکی نکن. تو صلح حدیبیه دقیقاً عکسه، تو این ماجرای برجام آمریکا دنبال چیه؟ نفوذ. دقیقاً تو صلح حدیبیه پیامبر دنبال نفوذه، دقیقاً عکسشه. پیامبر شرط میکنه تا 10 سال جنگو بذارید کنار، من بتونم بیام تو مکه قدم بزنم. آره دیگه، باشه با اسلحه نمیام، منم اسلحه نمیام، تو اسلحه استفاده نکن. اینا یه سال که گذشت از حدیبیه دارن گور رو گور مردم دارن مسلمون میشن. چرا؟ چون پیامبر نه که الان مثلا برجام اوکی ما دعوا با هم دیگه نداریم، ما هستیمون رو گذاشتیم کنار، داری 200 استاد دانشگاه مثلا مسلط آنچنانی به ادبیات انقلاب و زبان انگلیسی بفرستی دانشگاه آمریکا برن حرف بزنن، یا نه استاد دانشگاه اونا بلند شدن همشون دارن میان تو دانشگاه ما دارن میچرخن، یا رؤسای اندیشکده اونا دارن بلند میشن میان. پیامبر از قبل صلح حدیبیه دنبال نفوذ بود و کار خودشو کرد. میدونی دنبال چی بود؟ گفت ببین تا چند وقت پیش تو خندق اومدی دور ما رو گرفتی، درسته؟ چیزیش غلطی نتونستید بکنید. الان من دارم راست راست وسط مکه خیابون مکه قدم میزنم، همون جایی که روزی 40 از 40 قبیله 40 نفر جمع شدن لیلۃ المبیت تو خونم میخواستن منو بکشن. ببین دارم راه میرم اینجا، هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید. همه مردم هم میگفتن خدایی نگاه کن چجوری اومد گرفت همه جا رو. ببین راست میگفت، این خداش از بت‌های ما قوی تره. خب واقعی نگاه بکنید. پس مردم آیا درس میگیرن یا این بیش؟ ببین من چی دارم میگم، میگن 100 میلیارد دلار چقدر ضرر کردیم، تحریمایی هم که داریم. من هم به شما بگم این نکته آخرمه، حیفم بیاد، عذر میخوام از برادر بزرگوارمون، وقت مدعی رو هم الکی ما گرفتیم، اما الکی نیستش، این خودش مهمه. هسته ای رو کردن بولد، به مردم گفتن عامل تحریم چیه؟ هسته ای. که مردم میگن خب حالا هستی رو بدیم کنار، تحریم رو برداشته بشه، حالا ما که بمب اتم نمیخوایم. ببین ما که بمب اتم نمیخوایم، که خب بریم خیال اینا راحت بکنیم. باشه عیبی نداره، اگه قرار بهمون پول برسه من میگم میارزه، منم میگم میارزه اگه بهمون پول برسه. الان میدونن چیکار میکنن؟ خوب دقت کنی تو حرفای جد، سپاه عامل اصلی تحریم. و همون پروسه که در مورد هسته پیشرفت، یه روزی مردم داشتن داد میزدن، چی میگفتن؟ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. بعد رسیده به برجام، بعد اینجا چی بشی؟ تو سربازاتو بدی. یعنی یه کاری بکنی، خودت بیا اینجوری کنی تو خیابونای خودت. الان میدونی دیگه وقتی توی فلسطین یه حمله میشه به اسرائیلیا، اگه تو غزه باشه که هیچی، اما اگه تو کرانه باختری رود اردن باشه، میدونی کی اون فردو دستگیر میکنه تحویل میده به اسرائیلیا؟ خود فلسطینیا، ابو مازن. بعضی موقع تو اخبار دیدم مثلا میگن آقا خود فلسطینی‌ها اینجوری میگن، اونا غزه‌ای ها نیستن، اونا اینوریان، اینوری بستن. خود ابو مازن اینا رو دستگیر میکنه تحمیده به اسرائیل. یه کاری بکنه که تو خودت سرباز خودت اصلا ازش بگیری، بگی نه 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 بانک تو بگه شرمنده، من نمیتونم به تو خدمت رسانی بکنم، چون اگه خدمت رسانی بکنم عمو آمریکا عمو سام منو تحریم میکنه، نمیتونم شرم اصلا تو بنوس. خب دیگه حالا باش، اصلا رو انداخ حکات مختار شد، مختار گفت تسلیم نشید، اصلا رو انداخ 7000 نفر رو سر زدن، که عبدالله ابن عمر میگه سال بعد من اینا رو توی چیز دیدم، تو حج دیدم، برگشتم گفتم اگه گوسفند می بود اینا، این تعدادی که کشتید از مال بابات هم می بود، بازم اسراف بود که تو با آدم 7000 نفر اینجوری گردن زدی. اینو خوب دقت کنیم. خب بعد از عرایض بنده مدعی هست، من خودم
اعتقادم برای اینه که بعد از مجلس اهل بیت حد اکثر استفاده رو برد، حالا تشریف داشته باشن و استفاده کنن. سه صلوات آماده میشیم برای استفاده از برادران.